أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواياتي بود که ممکن بود به اینها استدلال بشه بر ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی. رسیدیم به روایت چهارم، روایت مسعدت ابن صدقه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لک كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقه او المملوك عندك بل عله حر قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا او امرأة تحتك وهي اختك او ربيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة. وسائل الشيعة جلد 17 صفحه 89. از لحاظ سند این روایت مشتمل هست بر مسعدت ابن صدقه که راه‌های توثیق آن، یکی وجود آن در رجال کامل الزیارات هست که آی خویی قبلا به آن قائل بود و از آن برگشت، دیگر از این عبارت کتاب کامل الزیارات که می‌فرماید که انا لا نحیط به جمیع ما روی انهم فی هاز المعنا ولا فی غیره ولیکن ما وقع لنا من جهت سقاط من اصحابنا. برداشت می کردن توثیق عام رجال کامل الزیارات را از این نظر برگشتن که همین درست هم هست که از این نظر برگشتن. راه دیگر وجود مسعدت ابن صدقه است در رجال تفسیر قمی که آی خویی تا آخر معتقد بودند به این توثیق عام مشایخ تفسیر قمی، به خاطر اینکه در دیباجه گفته که نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، که ما این را نپذیرفتیم و گفتیم اولا این دیباجه معلوم نیست از علی ابن ابراهیم قمی باشه، چون کل این کتاب که امروز در دست ما هست تفسیر قمی تألیف علی ابن ابراهیم قمی قطعا نیست، در آن اضافاتی شده. علاوه قدر متعقن از این تعبیر توثیق مشایخ بلاواسطه است، رواه و مشایخنا و ثقاتنا. راه دیگر برای توثیق مسعدت ابن صدقه ادعایی است که برخی مثل بروجردی و آقای زنجانی می کنن که مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده، مسعدت ابن صدقت ابن زیاد، گاهی به اسم پدر صداش می زدن می شد مسعدت ابن صدقه، گاهی به اسم جد صداش می زدن می گفتن مسعدت ابن زیاد. خب این هم ما قرائنی پیدا کردیم بر خلاف هم. مسعدت ابن صدقه رو شیخ در رجال میگه کوفی آمیون مسعدت ابن زیاد، مسعدت ابن زیاد رو میگه کوفیون، مسعدت ابن صدقه رو میگه بصریون آمیون. خب مسعدت ابن صدقه بصریون آمیون، مسعدت ابن زیاد کوفیون، آقا اینا چجوری با هم یکی میشن؟ خب کتاب هایی که ذکر میکنه برای مسعدت ابن زیاد غیر از کتاب هایی که برای مسعدت ابن صدقه ذکر میکنه. بگذاریم، تنها راه توثیق اکثار اجلاء هست. اجلاء از مسعدت ابن صدقه اکثار روایت کردن، مثل هارون ابن مسلم که از اجلاء بود. فرق نمی کنه یک جلیل القدر اکثار کنه یا متعدد اکثار بکنه، بالاخره یک جلیل القدر وقتی زیاد از کسی نقل میکنه، این نشون میده که به او اعتماد داشته. با توجه به اینکه این جلیل القدر متهم هم نشد که یکسر روایت عن ضعفا، منتها شبهه‌ای که هست، ما بارها گفتیم هارون ابن مسلم اگر کتاب مسعدت ابن صدقه رو نقل کنه یک بار، بعد بعدی ها بیان هی بگن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه، هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه، دیگه این اکثار روایت هارون ابن مسلم نیست. یک کتابی از مسعدت ابن صدقه رو نقل کرد یک بار، دیگران آمدن این احادیث کتاب را تکه تکه کردن و سند رو تکرار کردن. ولذا آقای زنجانی میگن باشه همین مقدار کافیه که شیخ اجازه هارون ابن مسلم شده، یعنی هارون ابن مسلم طریق شده به کتاب مسعدت ابن صدقه، ارزش خودش رو هارون ابن مسلم پایین نمیاره بیاد راوی کتاب یک شخص ضعیف بشه بلا واسطه. دیگه اینها یک مقدار وثوق بهش مشکله. ما میگیم بالاخره یا اکثار روایت کرده هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه، که اکثار روایت علامت اعتماد ایشان هست به مسعدت ابن صدقه، کشف میکنیم که او را ثقه میدونست. حسن ظاهر کافی نیست ها، چون حسن ظاهر اماره تعبدیه عدالته. مسعدت ابن صدقه عامی بوده، عامی که عدالت نداره. اینجا باید بگیم هارون ابن مسلم لابد مطمئن شده به وثاقت مسعدت ابن صدقه، و الا حسن ظاهر که در غیر امامی اثناعشری ارزشی نداره. و اگرم طریق به کتاب بوده، خب پس کتابی است که عرض شود خدمتتون که کتاب مسعدت ابن صدقه، کتاب مورد اعتماد هارون ابن مسلم بوده، و الا میاد هارون ابن مسلم راوی کتابی باشه که ظاهرش این است که این کتاب مقبول نزد او هست، راوی کتاب شخصی بشه که ظاهرش اینه که این کتاب مقبوله و به دیگران هم اجازه نقل بده. این غیر از فرمایش آقای زنجانی، آقای زنجانی فقط صاحب کتابو نمیگفتن، مثلا فرض کنید زید از عمر کتاب بکر را نقل میکند، این هم ایشون میگفت پس زید از عمر کتاب بکر رو نقل کرده، معلوم میشه زید که جلیل القدره عمر رو قبول داشته. بنده اونو نمیگم، بنده میگم صاحب کتاب خود هارون، خود مسعدت ابن صدقه است. هارون ابن مسلم کتاب او را از او نقل میکنه برای دیگران. خب این ظاهرش اینه که او رو مورد اعتماد میدونسته. اگر این راه های ما رو قبول کردید و یا راه آی تبریزی رو قبول کردید که هر شخصی که از معارف بود ولم یرد فیه قدهان، ما وسوق پیدا میکنیم که این عیبی نداشت و الا بالاخره یک شخصی می آمد و عیب او را افشاگری می کرد، که اینها همش باید برگرده به وثوق شخصی. اگر وثوق شخصی پیدا کنید یا از راه ما اکثار روایت اجلا با اون توضیحی که داریم، یا راه آی تبریزی وثوق شخصی پیدا کنید، اعتماد میشه کرد به هارون، به مسعدت ابن صدقه، و الا روایت ضعیف میشه، کمان که از نظر آی صدر و آی سیستانی روایت ضعیف. خب بگذار، راجع به متن روایت اشکالی که بود این بود که مثالهایی که در این روایت زده شده هیچ کدام ربطی به قاعده حل نداره. صوبن علی لعله سرقه، خب این قاعده حل تصحیح نمی کنه این را، قاعده ید در بایع تصحیح می کند خریدن این صوب را از بایع، و همینطور مثال های دیگه. ولذا مطلبی امام فرمود که ما در کلمات مرحوم آی حجت هم تقریری که از ایشان هست، المحجتو فی تقریبات الحجه جلد 2 صفحه 228 پیدا کردیم که مرحوم آی حجت هم همین رو می فرمودن که کل شیء هو لک حلال، هر شیئی که تحت استیلاء توست حلال است. استیلاء هم مراد استیلاء بر ملک تنها نیست، استیلاء بر زوجه هم، این هم قاعده ید داره، ید ازدواجی که در ذیلش داره که او امرأتون تحتک لعلها اختک او رضیتک، هر چیزی که بعد شک بکنی، بعد از استیلا شک بکنی اعتناب شکت نکن. آی صدرم مشابه اینو داره، آی صدر در بحوث جلد 5 صفحه 67 میگه الذی یقوا فی النفس ان المقصود النظر الی مرحله البقاء و ان ما اخذه المکلف و کان حلالا له علی اساس قاعده شرعیه یبقا حلالا ولا ینبغی ان یوسوس فی. انصافا این فرمایشات خلاف ظاهر، اصلا کل شیء هو لک حلال نامعنوس در به ذهن است. این که امام فرمودن مؤیدش این است که در روایت فا نیامده، کل شیء هو لک حلال، اگر بنا بود اینجور باشه که کل شیء لک حلال باید میگفت کل شیء هو لک حلال، باید میگفت کل شیء فهو لک حلال. ما نمیفهمیم بچه چی حالا کل شیء باید میگفت فهو لک حلال، چون نگفته فهو لک حلال پس اینجور میشه که کل شیء هو لک حلال. آقا جزا داخل میشه، فا داخل میشه بر جزایی که عقیب شر ذکر میشه، مثل کل شیء یتیر فلا بأس به بوله. اما فا بر محمول داخل نمیشه، کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، کل من علیها فانن، نگفتن کل من علیها ففانن، کل انسان الزمناه کل انسان فالزمناه طائره فی عنقه. خب اینم جمله شرطیه که نیست، جمله حملی است که عموم بر ادات عموم بر سرش اومده. کل شیء هو لک حلال جمله حملی است. حالا اگر فرمایش امام درست باشه کل شیء هو لک، چرا اونجا نگفت فعل فحلال؟
چون حلال در مکان وصیت
نیست. بله اصلا با ذیل روایت سازگار نیست این توجیه. کل شیء هو لک، هر شیئی که تحت استیلاء توست، بعد از استیلاء در آن شک کردی، اینو در تقدیر باید بگیرید، بعد از استیلاء در آن شک کردی حلال است، حتی تعرفن حتی تعلم انه حرام. بعد چرا در ذیل نگفت ول اشیاء التی هی لک علی هذا، ول اشیاء کلها علی هذا. خب مناسب بود ذیلش هم بگن ول اشیاء التی هی لک علی هذا. علا هازا
یعنی
که محموله، ول اشیا کلها علا هازا. باید میگم ول اشیا التی هی لک کلها علا هازا. اگر نظر کردید از این فرمایش امام دفاع کنید، نظرتون نظر راجح نیست، منعقد نمیشه. مرحومه بله مرحومه صاحب کفایه فرموده که در حاشیه رسائل، آقا این امثله تنذیره نه ذکر مصادیق قاعده هل. یعنی اول قاعده هل رو گفتن، بعد دیدن برای خودش مصداق روشنی نیست، آمدن گفتن فکر نکنید قاعده هل غریب و بیکسه ها، غریب گیر نیارید قاعده را، مشابه هم دارد این قاعده در فقه. و ذالکه مثل، یعنی قاعده هل هم مثل همین قواعد دیگر هست که در این مثال ها پیاده میشه. خب اینم انصافا خلاف ظاهره، ظاهر و ذالکه مثل اینکه داره مصادیق رو ذکر میکنه. ما حرفمون اینه که آقا ما یه قاعده هل در اصول فقه داریم، یه کل شیء لک حلال حدیث امام علیه السلام داریم. آقا شما هم مرتکب اجتماع فلاسفه نشید، حرفای فلسفیشون رو میخوان از قرآن استفاده کنن و به قرآن تحمیل کنن. اصول چه کار داره به حدیث؟ قاعده هل و شما در اصطلاح اصولی قاعده هلی قرار دادید که اصل عملی است در از اصل براءت. امام علیه السلام وقتی میگن کل شیء لک حلال، جامعه حلیت ظاهریه رو میگن. حالا بر اساس کدوم قاعده است؟ ممکنه یه جا قاعده ید منتج نتیجه حلیت باشه، یه جا قاعده استصحاب منتج نتیجه حلیت ظاهریه باشه، یه جا اقرار منتج نتیجه قاعده ید باشه. شبیه اون چی که آقای خویی در بحث براءت گفتن، گفتن رفع عن امتی ما لا یعلمون، این براءت یک اصطلاح اصولی نیست که بگید آقا اکثر موارد استصحاب عدم تکلیف جاری است و لذا اصل براءت موردش میشه مورد نادر، مواردی که استصحاب نداریم. آقای خویی جواب داده فرموده بابا رفع مالرمون که نگفت که من در مقابل استصحابم، نکته این که شعار گفته رفع امتی مالرمون شاید در قالب موارد هم استصحاب عدم تکلیف باشه، اینجا هم همین. و این که در بحوث گفتن که اگر بناباشه قاعده حل در این روایت تجمیع قواعد دیگر باشه، حالا هم خلاف ظاهره چون میشه اخبار از قواعد دیگر، و همین که جایی که ما شک کنیم قاعده ای هست یا نیست چه کار کنیم؟ میگیم نه، چرا شک میکنید؟ از همین کل شیء لک حلال میفهمیم، ذیلش هم که گفت والاشیاء کلها علی هذا، میفهمیم هیچ مورد مشکوکی نیست مگر اینکه یه قاعده ای که منتج نتیجه علیت ظاهری باشه در او وجود دارد، مشکلی نداره الا ما خرج به دلیل. ولذا ما در استفاده حلیت ظاهری از این روایت مشکلی نداریم. حالا نکته حلیت ظاهری ممکنه در مثال صبح قاعده ید باشه، در مثال عبد قاعده ید باشه، یا قاعده اقرار که لعله حر قد باع نفسه، میگیم خلاف قاعده اقراره که ما بگیم این حر است، خودش خب انا عبد. و همینطور یک جا استصحاب باشه، استصحاب عدم رضا. اشیا
کلا
الاشیا کلها علل حلیت ظاهریه. حالا حلیت ظاهریه ناشی از کدوم قاعده اصولی است؟ امام که درس اصول نمیخواست بگه، همه اشیا حلیت ظاهریه دارن، نکته چیه؟ امام در صدر بیانش نیست. این خلاف ظاهر دلیل استصحابه، چون میگه لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بشك، ظاهره که نکته نقض یقین بشک اونجا مطرحه. اما اینکه در بحث گفته خلاف ظاهر انشاء، کجا ظهور کلام امام صادق در انشاء؟ همش ظهور داره در اخبار از حکم شرعی کلی. الان داره انشاء میکنه قاعده رو، کجا الان انشاء میکنه قاعده؟ داره کشف میکنه از این که حلیت ظاهری هست در همه اشیاء، حتی یستبین لک غیر ذلک، یعنی یستبین لک انه حرام او تقوم بالبین. اتفاقا اگه ضابطه میداد دیگه نمیشد بگیم امام صادق است، میشد شیخ انصاری، آخوند خراسانی، با مردم عادی صحبت میکنن و نکات و اصولی رو که به اونا نمیگن که. حالا اجازه بفرمایید. خب حالا که شد مفاد این روایت اصالت الحل، حالا بحث در اینه که این به قرینه حتی تعلم انه حرام به عینه موردش میشه مورد جایی که تا علم تفصیلی به آن پیدا نکنی اصالت الحل داری، یعنی علم اجمالی هم پیدا کنی رافع اصالت الحل در اطراف نیست. گفته میشه که این ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی رو هم اثبات میکنه. خب مشکلی ما نداریم، اثبات کنه. فقط حرف ما اینه که ترخیص در ارتکاب جمعی اطراف رو که اثبات نکرد. میشه والاشیا کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرامون به عینه فتده اوهو من قبل نفسک. خب این به لحاظ این فهم، اما قبل از این که تعلم انه حرامون به عینه لکه حلالون به شرط ان لا ترتکب جمیع الاطراف، ارتکاز اینجور قید میزنه. بلکه موثقه عمار میاد اطراف شبهه محصوره را خارج میکنه از این روایت مسعده، میگه اطراف شبهه محصوره حتی مخالفت احتمالیش هم جائز نیست. فی ما این مشتبهین و غفی عده ما قذر قال یهریقه هما. نه انحلالی است. گفت الاشیا کلها علی هذا یا کل شیء لک حلال. این که فرض کند دو طرف علم اجمالی را بگه ان کان المال مختلطا فکله، اون میشه صریح. مثل وارث ورث من ابیه مالا یعلم ان فیه ربا، قال ان لم یعرف الربا به عینه و کان مختلطا، مثلا داره کلها هنیا، اون المال و ماله یا کلها هنیا، اون دیگه صریح در ترخیص در مخالفت قطعی است. اما اینها نه، مرحوم شیخ انصاری بله یعنی علم اجمالی داریم به حرمت شرب احد المائین، اینجا احتیاط کنیم. اما علم اجمالی داریم به خمریت احد المائین، احتیاط نکنیم. علم اجمالی داریم یکی از این دونان نجس است، اینجا حرمت اکر رو نتونیم استفاده کنیم. اینها عرفیه. به خاطر این روایت هم میکنیم کل شیء لک حلال را میگیم شبهات بدویه، شبهات غیر محصوره، و اون شبهات محصوره که یک طرفش اصل منجز داره، اصل منجز داره، مثلا یک طرف یقینا حرام از خوردنش، حالا اون یا به خاطر این که نجس هست یا وقتی مالکش راضی نیست، اون مال غیر، اونجا نسبت به این طرف دیگر که در محل ابتلاع من هست میتونیم به همین کلوش این لکلال تمسک کنیم. مرحوم شیخ انصاری فرموده من در حتی تعرفه انهو حرامون به اینه یه چیزی نگفتم، ولی در اینجا که حتی تعلم انه حرام به عینه یه چیزی میگم بهتون. اولا به عینه شاید تأکیده، نه برای احتراز از فرض علم اجمالی. به عینه یعنی بدونی خودش حرامه. مثلا میگه که لا تکرم زیدن حتی تعلم انه فاسق به عینه، یعنی بفهمی خودش فاسقه، یا بفهمی دور و بریاش فاسقه. بدبخت مدیریت نداره، هرچی فسقه و فجره است دورش جمع شدن، اما میری با خودش صحبت میکنی میری نه آدم بدی نیست، ضعف مدیریت داره، سوء استفاده ازش میکنه. نه اکرم زیدن حتی تعلم انه فاسقون به عینه، بفهمی خودش فاسقه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، بفهمی خودش حرامه، نه اینکه مثلا گمان داری حرام است یا حرام چیز دیگری است بعد میگه خب شاید اینم مثل او باشه، نه بفهمی خودش حرام. خب این که انصافا خلاف ظاهره، ظاهر حتی تعلمنه و حرامون به عینهی در مقابل لا به عینهیه، یعنی احتراز از علم اجمالیست، انصافش اینه. مرحوم شیخ تو حتی تعرف الحرام منه به عینهی نگفت، چون به خاطر لفظ تعرف که شناختن غیر دانستن، شناختن به علم تفصیلی میگن، و همین که گفت حتی تعرف الحرام منه به عینه، اینجا گفت حتی تعلم انه حرامون به عینه، حتی تعرف الحرام منه یعنی حرام را در بین این اطراف بشناسی. خب این احتراز از علم اجمالی بود، اینجا نه. این یه نکته دیگری که مرحوم شیخ انصاری داره، فرموده در اطراف علم اجمالی مبتلا هستیم در این روایت مسعده به تعارض صدر و ذیل. چطور؟ خب گوش بدید، من شک دارم این انا حلال یا حرام، کل شیء لک حلال، شک دارم اون انا دیگر حلال یا حرام، کل شیء لک حلال، علم پیدا کردم که انا زید که یکی از این دو انا حرامه. زیل میگه حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک. خب من نسبت به انا زید علم دارم حرامون به عینه دیگه، انا زید هم میگفتن کل شیء لک حلال حتی تعلم ان انا زید حرامون به عینه، الان فهمیدم دیگه، و قسم میخورم انا زید که مردد بین این دو انا حرامون به عینه. پس از انا زید طبق زیل باید اجتناب کنم، فتدعه من قبل نفسه، بعد از اون طرف می توانم اناء الف را بخورم، می توانم اناء ب را بخورم، میشه تعارض صدر و ذیل، شبیه همون تعارض صدر و ذیلی که در استصحاب ایشون بود. خب این فرمایش درست نیست، برای اینکه ظهوری نداره که حتی تعلمن و رامون به عینه فتدعه در بیان یک حکم شرعی، اون میخواد بگه تا ندانستی ما اصالت الحل داریم، بعد که دانستی دیگه اون حکم عقلته که منجز میکند واقع را، ما کاری نداریم دیگه، اونجا ما کاری نمیتونیم بکنیم. اما در این جایی که اناء زید مردد بین الاناء اشاره میتونه کاری کنه به لحاظ این دو اناء تفصیلی، ظهور نداره اون زید، در این که ما راجع به اناء زیدم یه تعبدی داریم که یلزم ان تدعه، نه او دیگه غایت حکم ظاهری آمد در اناء زید، دیگه ما حرفی در اناء زید برای گفتن نداریم، نه اینکه یک تعبد به خلافی داریم، تعبد داریم که باید حتما از اناء زید اجتناب کنیم شرعا، نه همچه ظهوری نداره. تعارض ترخیص ظاهری با تحریم واقعی، این دیگه با بحث جمع حکم ظاهری و واقعی دیگه حل شد دیگه. اگر میگید خلاف ارتکاز اغلاست، خب اون حرف قبلیست دیگه که ارتکاز اغلا موجب انصراف میشه که دلیل است از ترخیص در مخالفت اطراف علم اجمالی منصرف بشه. خب روایت پنجم، وسائل جلد 17 صفحه 88، موثقه سماعه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اصاب مالا من عمل بنی امیه قال ان کان خلط الحلال حراما فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس. شخصی رفت عمال زلمه شد، اموالی رو کسب کرد، حضرت بابا این مال مختلط هست، حلال و حرامش اشکالی ندارن تصرف کنند. میشه ترخیص در مغالبت قطعیه. دو تا مال میدونیم، یکیش به خاطر عمل حرام به دست آوردیم، یکیش به خاطر عمل حلال. حضرت میفرماید که اگر مختلط است تصرف کن. روایت ششم رو هم بخونم چون جوابهاش شبیه همه. سیه ابی عبیده، جلد 17 مسائل صفحه 219. سأل تو عن الرجل منا یشتری من السلطان من ابل صدقه و هو یعلم انهم یأخذون منهم اکثر من الحق الذي یجب علیهم. آقا ما میریم از شطوری که بابت زکات حکومت از مردم گرفته و ما میدونیم به ناحق گرفته، بیشتر از مقدار زکات از اینها گرفته. آیا اشکال داره بریم از اینها؟ ما شیعه ایم، الرجل منا، ما شیعه ایم، بریم بخریم از حکومت این شترهایی که بابت زکات از مردم گرفتن. فقال علیه السلام مل ابل والغنم اصل الا مثل الحنتت و شعیر. چه فرق میکنه آقا شطور باشه، گندم باشه، جو باشه؟ لا بأس بهی حتی یعرف الحرامه به عینهی. خب به عینهی در مقابل علم اجمالی است دیگه. روایت هفتم درسته؟ معتبر ابی بصیر صفحه 325 از همون جلد 17 بسوال. سألت احدهما علیهما السلام عن شراء الخیانه و السرقه قال لا الا ان يكون قد اختلط معه غیره. مگر مختلط باشد با حلال و الا نخر. اون سیه حلبی هم که راجع به وارثی که ورث مالا یعلم ان فیه ربا رو هم قبلا خوندیم. خب این مجموع روایات. سید یزدی گفته دیگه حجت تمامه، ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی در شبهه تحریمیه ثابت شد، اما در شبهات وجوبیه نه، ها اونجا ما قائل به وجوب احتیاطی. خب بعد فرمودن به ما اشکال نکنید صحیحه زریس کناسی را یا کناسی را. سألت ابا جعفر علیه السلام عن السمن والجب والجبن نجده روغن و پنیر، نجده فی ارض المشرکین بروم، انا اکله فقال اما ما علمت انه خلطه الحلام فلا تأکل. اونی که میدونی مخلوط به حرام نخور، و اما ما لم تعلم فکله حتی تعلم انه حرام. نگید آقا این روایت که میگه ما تعلم انه قد خلطه الحرام فلا تأکل، این معارض است با اونی که میگه ان کان خلطه بالحرام فلا بأس. صاحب عروه میگه خب اولا ما که در تعارض قائل به تساقط نیستیم، قائل به تخییریم. دوست دارم عکس کنم به این روایاتی که ترخیص میده در مخالفت قطعی علم اجمالی یه مقدار مردم حال و هواشون عوض بشه، خیلی احساس نکنن فقه سخته و سخت میگیره. ثانیا جمع عرفی داره آقا. اون روایت میگه این کان مختلطم فلا بس، این روایت میگه این کان مختلطم فلا تکل، حمله بر کراهت میکنیم دیگه که مشکلی نداره. از اینجا به بعد امام در مکاسب محرمه جلد 2 صفحه 263 اومده به میدون و تمام ادله سید یزدی رو میخواد کن فیکون بکنه. یه جمله شو بگم فکر کنید، ایشون فرموده که اون روایتی که میگفت که لا تشترس طریقت به عینها، ما رو گول نزنید. کسی که میاد علم اجمالی داره، یکی از این دو مال دزدی است، هر دو مال رو میخره، اشتر از طریقت به عینها ها، چون بالاخره اینو خرید یا نخرید، اونم خرید یا نخرید، خب اشتر از طریقت به عینها ها. چی میگید که ترخیص در مخالفت قطعیه میده این روایات؟ این روایات ترخیص در مخالفت قطعیه نمیده، اشکالات دیگر هم داره که انشاءالله روز شنبه بیان میکنیم. والحمدلله رب العالمین.